بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. المسألة الرابعة عشر، الغیبة حرام بالأدلة الأربعة و یدل علیه من الكتاب، چند تا آیه، و یدل علیه من الاخبار ما لا یحصا، و دیگه دلیل اجماع و عقل هم مطرح نمی کنن، مشخصه حرمتش اجماعی هم هست. عقل هم از این باب که از مصادیق ظلمه، غیبت از مصادیق ظلمه و ظلم رو عقل قبیح می دونه. عرض کنم به محضرتون که بله بله، حالا کلیتش بالاخره فی الجمله عقلم دلالت بر حرمتش داره از باب ظلم. حالا به قول شما اونجایی که طرف راضی باشه اون دیگه مثلا ظلم نمیشه. بله. الغیبتو پس حرامون بالعدلت الاربه و ایدول علیه من الكتاب، چند تا آیه. آیه اول همون آیه کریمه ولا یختب بعضکم بعضا ای یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، غیبت نکند بعض شما بعض دیگر را. خب آیا دوست دارد یکی از شما که بخورد لحم برادرش رو میتا؟ میتا حاله، میت میت صفت مشبهی از مات یموتو دیگه، میت و میت که میت مؤنث میشه میتا. میتن این در حالی که مرده است، که آیه شریفه فجعل المؤمنه اخن، آیه شریفه مؤمن رو برادر قرار داده و ارزهو کلحمهی، که حالا مؤمن رو اخ قرار داده طبیعتا از اون آیه کریمه که انما المؤمنون اخوه، از اون انما المؤمنون اخوه استفاده میشه، که این اخی هم که اینجا بوده منظور مؤمنه، لحم اخیه المؤمن یعنی اخمنی برادر پدر و مادری نیست، اخ ایمانیه. و جعل المؤمن اخن و ارزهو که لحمهی، که طبیعتا با غیبت کردن انسان آبروشو میبره دیگه. لذا در آیه ارز مؤمن عرض کنم خدمتتون که شبیه لحمش قرار داده شده و تفکو بهی اکلن، تفریح کردن با ارز مؤمن، بازی کردن با آبروی مؤمن هم عقل قرار داده شده. و عدم شعوری به ذالک، و اینکه خودمون مؤمن متوجه نمیشه که دیگرانی خلاصه دارن پشت سرش با آبروش بازی میکنن، این هم به منزلت حالت موت، حالت موت، به منزله حالت موتش قرار داده شده. یعنی لحم میتن که لحم اخیه میتن که میگن به اعتبار این است که عرض کنم خدمتتون که چون خبر نداره این نازل منزله موته. تفکر یعنی تفریح کردن، خوشگذرونی کردن، از فکاهه به قول شما، یا از فاکهه، فاکهه به خاطر که لذتی داره خوردنش، فکاهه به خاطر که افرادی حرف میزنن لذت میبرن. این یک آیه. آیه بعدی ویلون لکل همزتن لومزه، که هم همزه هم لومزه هر دوتاش به معنی همز و لمز، هر دوتاش به معنی عیب گرفتن از دیگرانه، که حالا تفاوتهای فقه و لغوی براش گفتن. بعضی گفتن که همز عیب توی چشم روبروی طرف عیبش آدم به رخش بکشه، لمز عیب گرفتن پشت سره، یه فرق. بعضی گفتن فرقش اینه که لمز به لسان، خب به لسان ول عین ول اشاره هست، خب ولی همز خصوص چی است؟ به لسان، اونجا که انسان با زبان عیب دیگران رو بازگو میکنه میگن همز، ولی اونجایی که بالمعنی العام با هر چیزی با زبان باشه، با چشم و ابرو باشه، با اشاره باشه، اونجا میگن لمز. یه تفاوت‌های فقه و لغوی اینجوری گذاشتن. خواستید ببینید حاشیه مکاسب مرحوم میرزای شیرازی اینا رو جمع کردن، احتمالات مختلفی گفته شده رو حاشیه مکاسب مرحوم میرزای شیرازی داره. بله؟
بس عیب
بس عیب هر دوش مربوط به عیبه، همز و لمز هر دو مربوط به عیب جوییه. منتها فرق همز و لمز که حالا همزه و لمزه در وزن فعله صیغه مبالغه است، صیغه مبالغه است، هر دوش هم مربوط به عیب جوییه، منتها نوع عیب جوییش با هم فرق داره. خب تمسخر همزه و لمزه با تمسخر فرق داره، فرق داره. حالا میگم تفاوت‌های فقه لغویشو گفتن، هر دوش مربوط به عیب جوییه، منتها یکیش یه بخش تفاوت گفتن که عرض کنم یکیش مربوط به عیب جوییه توی روی طرفه، یکیش مربوط پشت سره. یکی دیگه هم گفتن که همز فقط با لسانه ولی لمز معنی عام داره، چه با لسان باشه چه با چشم باشه چه با اشاره باشه فرق نمی‌کنه. یه آیه دیگه هم داریم اینجا جاش خالیه، اون رو هم شیخ نفهمیدن، ولا تلمزو انفسکم، ولا تلمزو انفسکم، اونم از همین لمز دیگه، لا تلمزو لمز معنی عیب جویی کردن، لا تلمزو انفسکم مثلا به اون معنای لمز که میگیم که عیب دیگران رو عرض کنم با هر وسیله زبان باشه چشم و ابرو باشه اشاره باشه فرق نمیکنه، اونم جاش خالی اینجا لا تلمزو انفسکم شبیه همون اختلو انفسکم توی آیات بنی اسرائیل، یعنی اختلو انفسکم همدیگه رو بکشید، نه اینکه خودکشی بکنید، تو آیات بنی اسرائیل هست بعد از اینکه اینا موسی پرست شدن، اختلو انفسکم معنیش اینه که خودکشی بکنید، نه همدیگه رو بکشید، شمشیر بردارید همدیگه رو بکشید. خب که تعداد زیادی کشتن گفتن دیگه بسته بقیه رو بذارید بمونن. عرض کنم خدمتتون اینجا لا تلمزو انفسکم یعنی چی؟ یعنی همدیگه رو لمز نکنید، عیبای همدیگه رو اینور اونور نگید. اینم یکی از آیات که مناسب با همین همزه لومزه مناسب بود، اون رو هم می‌فهمیدن. آیه بعدی لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، که اینم یکی دیگه از آیاتی که حالا خود آیه فی حد نفسه آیا از حرمت بر حرمت غیبت دلالت میکند یا نه. خب معذرت میخوام باش آیه بعدی، این آیه اتفاقا یکی از آیات حرمت غیبت، جهر به سوء من القول الا من ظلم، که بدی دیگران را انسان چیکار کنه؟ فریاد کنه. خب فریاد کنه با کلام خودش، گفتگو کنه با صدای بلند بدیای دیگران رو بگه، این خدا دوست نداره الا من ظلم، مگر کسی که مظلوم واقع شده اون میتونه بدی ظالمش رو فریاد کنه و خلاصه به گوش دیگران برسونه، ولی در غیر اون مورد خدا دوست نداره جهر به سوء من القول بکنه انسان. آیه بعدی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب عليم، که این آیه خود آیه رو گفتن که فی حد نفسه دلالت بر حرمت غیبت نمیکنه، ظهور نداره. چرا؟ چون ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه ظهور داره در این که دوست دارن اینا که خود فحشا و منکرات شیوع پیدا کنه بین مؤمنین، نه این که خبر فحشا و منکرات. غیبت خود فحشا و منکرات نیست که، خبر فحشا و منکراته. خب لذا گفتن این آیه فی حد نفسه دلالت بر حرمت غیبت نمی کنه. منتها ما یه روایاتی داریم، خب مرحوم آقای تبریزی برای نمونه ارشاد طالب خواستید ببینید، یه روایاتی داریم ذیل این آیه که حضرت غیبت رو تطبیق کرد، آیه رو تطبیق کردن بر غیبت، که اگر کسی غیبت کسی بکنه داخل در این آیه میشه، میشه جزء الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا. بنابراین خود آیه فی حد نفسه اگر ما روایت رو نداشتیم میگفتیم دلالتی نداره، چون آیه دلالت داره بر حرمت خود فاحشه، حرمت شیوع خود فاحشه، نه حرمت شیوع خبر فاحشه. غیبت هم چی است؟ شیوع خبر فاحش است، که خبر فاحش را این ورانور، خبر فحشا و منکرات رو انسان این ورانور پخش بکنه.
استاد آقای معروف منتقاضی
که بین اصحاب فقها
که برای غیبت استفاده کرده کدوم آیه؟ همین استاد آقای که الان خوندید اون اولی رو متوجه شدم
خب نه خب دومی که مسلم، دومی هم اولی دومی که مسلم هست، دومی هم هست، ولی خب سومی عرض کردم یه اشکالی داره که خود آیه دلالتش تمام نیست. بزرگان هم اشکال کردن که خود آیه در اگر ما بودیم و آیه از خود این آیه حرمت غیبت رو نمی‌فهمیدیم.
زیل هست آیه اولی دومی روایات تفسیری وارد شده که غیبت رو سبب کردن،
نیازی نیست اون دو تا آیه اول و دوم که نیازی به روایت تفسیری نداره، خود آیه ظهور داره. خب متو آیه سوم، آیه سوم ظهور نداره. ببینید غیبت یعنی خبر فحشا و گناه دیگران آدم این ور اونور بگه، یعنی غیبت اینه دیگه. ولی این آیه داره میگه چی؟ یحبون ان تشیع خود فاحشه، کسانی که دوست دارن که خود گناه پخش بشه نه اینکه خبر گناه پخش بشه.
خب سیاق
بله نمیشه گفت، نمیشه گفت مشکل. حتی این آیه رو انشاءالله میرسیم به بحث خیلی مشکلی شیخ دارن در تقریبا اواسط بحث غیبت، یه جایی بحث نسبتا مشکلی، عبارت مشکلی هم دارن در مورد همین آیه صحبت میکنن انشاءالله. برمیگردیم فعلا که جو فقط دارن میشمونن ولی بحثش میرسه انشاءالله، تا برسیم انشاءالله اونجا مباحثه میکنیم. خب این سه تا آیه که عرض کردم، یا آیه چهارمی هم هست ولا تلمزوا انفسکم که بعضیا گفتن و هم شیخ نیوردن، و یدل علیه من الاخبار ما لا یحصى، روایات داله بر حرمت غیبت روایاتی است که لا یحصى، به شماره در نمیاد، یعنی بالاتر از تواتر اصلا قابل شمارش نیست، اینقدر مذمت شده غیبت، اینقدر مذمت شده. فمنها ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم به عدت طرق، ما استادی داشتیم خدا رحمتش کنه مزاح می‌کردن میگفتن اعراض مشهور داره روایاتش، میگفتن روایات حرمت غیبت اعراض مشهور داره، شوخی می‌کردن اعراض مشهور یعنی روایت هست ولی مشهور بر طبقش عمل نمی کنن، بر خلافش عمل می کنن، حالا عمل هم مثلا عمل خارجی هست نه عمل فقهی، مزاح می کردیشون می گفت که اعراض مشهور داره، خدا رحمتش کنه خیلی مخدوب صفایی بود آی ترابی شهر زایی رضوان الله علیه، شون مزاح می کردن البته. فمنها مارویه، یعنی مزاح هم می کرد، لسانش لسان موعظه بود که چرا حال ما اینقدر خرابی که بالاخره با این همه روایات بعضا حالا حتی بین طلبه هم اتفاق میفته که مبتلا میشن، پناه میبریم به خدا. بله بعضی بزرگان خیلی عجیب نسبت به غیبت حساس بودن، مرحوم امام خیلی عجیب نسبت به غیبت موضع میگرفته، به این راحتی ها اجازه نمیداده کسی کلامی که شایبه غیبت هم داشته باشه در محضرش بگه. میگن یه زمانی یه کسی از اهل منزلشون، خب چند تا خانم بودن خونه امام، خب خونه امام هم خونه اعیانی بوده دیگه، چند تا خانم بودن منزلشون کار می سلاطین گفت بودم قبلا چند تا خانم بودن خونه ایشون کار میکردن، معمولا پسوند سلطون هم داشتن، خاور سلطون و ما سلطون و اینا. میگن یه زمان مرحوم آقای اشراقی داماد امام کسی فرستاده بود منزل ما، گفت چند تا از این سلاطین رو بگید بیان منزل ما کمک میخوان فلان کار انجام بده. حالا بالاخره یه کسی از اهل منزل گفته بود که این خیلی خوبی که از همین سلاطین رو گفت، این خیلی خوب کار میکنه. امام گفتن غیبت نکن. گفتم ما غیبت نکردم که، گفتم خوب کار میکنه، تعریف خوبیش کردم. گفتم نه این حرف تو لازمه داره، لازمش اینه که بقیه کار نمیکنن، بقیه خوب کار نمیکنن، حواست باشه، حواست لازمش هم باشه. حالا به هر حال بعض وقتا قرینه است اثبات چه نفع معدا نمی کنم، اون مفهوم لقبه، اون تا بعض وقتا عرض کنم خدمتون مقام خودش مفهوم سازه. حالا دیگه من تو اون مقام نبودم ولی قضیه که حکایت شده امام فقیه بوده، بالاخره فقیه بوده طبیعتا ملتفت بودن این رو که کلام همچین ظهوری داره و بعدا اشکال کردن. بله خود غیبت نکنم، اگر واقعا غیبت نکرده باشه بگیم غیبت نکن، اینو تهمته. حد که مومنه، تو حداقلش حد که به طرف بگیم غیبت نکن، حد که اگر غیبت بر اون محرز نباشه به طرف بگیم غیبت نکن، حد که نباید بگی انسان. به هر حال فمنها ما روی عن النبی صلی الله علیه و سلم به عدت طرق، که اسناد متعدد هم داره این روایت، که از اصلا ان الغیبت اشد و من از دنا، این حواست باشه یه غیبه داریم یه غیبه داریم. غیبه اسم مصدر اختیابه، حالا قابه و اختابه هر دوتاش معنی غیبت کردن میاد، اسم مصدرش میشه غیبه بر وزن فعله. یه غیبه داریم مصدر قابه یقیبوی معنی پنهان شدن و مخفی شدنه. خب پس یه غیبه داریم یه غیبه داریم، اونی که الان محل بحثمون هست چیه؟ الغیبه است، عنایت داشته باشید. ان الغیبه اشد من الزنا. حالا وجه اشدیتش چیه؟ خود حضرت میفرمون وجه اشدیتش هم که و ان الرجل یزنی فیتوب و یتوب الله علیه. علتش اینه که رجل مرتکب فحشا میشه، توبه میکنه و خدا میبخشدش. خب ولی و ان صاحب الغیبه لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه. ولی صاحب غیبت، کسی که غیبت کرده دیگران رو، به صرف این که استغفار کنه توبه کنه خدا نمیبخشدش. خب بخشیده نمیشه تا اینکه چی؟ اون مخاطب ببخشدش. واسه اشدیتش اینه که یکی جنبه حق الناسی هم داره که جنبه حق الناسی نداره. خب و انه صلی الله علیه و آله و سلم انه خطب یوما فذکر الربا. حضرت خطبه خوندن در مورد ربا صحبت فرمودن و عظم شأنه، شأن ربا رو تعظیم کردن که چه گناه بزرگیه، چه گناه عظیمیه. فقال ان الدرهم یصيبه الرجل من الربا اعظم من 36 زنیه. زنیه مصدر زنیه میشه دیگه، مصدر مره زنیه نه دیگه، زنیه بود دیگه، مصدر مره از زنایزنی فعله میشه، مصدر مره زنیه. از 36 زنیه، 36 فحشا مرتکب شدن گناهش بیشتره، یه درهم ربا. و ان اربع ربا، خب حضرت موقعیت رو فراهم کردن بعدش فرمودن ان اربع ربا، رباترین ربا، ربایی که این همه گناه داره، رباترین ربا ارض الرجل المسلم، آبروی شخص مسلمان است که انسان آبروی کسی رو پشت سرش بریزه. آبروش به زال پشت سر و پیش رو نداره، ولی غیبت هم یکی از مصادیق آبروی دیگران ریختن دیگه. و عنه صلی الله علیه و آله و سلم من اختاب مسلمان او مسلمتان لم یقبل الله صلاته ولا صيامه 40 صباحا. خدا قبول نمیکنه، قبول نمیکنه یعنی اون آثاری که باید داشته باشه، صلات و صیامش، اون آثار رو نداره. هی داره نماز میخونه، هی روزه میگیره، ولی اصلا احساس این که ایمانش رشد کرد و داره به خدا نزدیک میشه، اصلا احساس اون رو نمیکنه. لم یقبل الله صلاته ولا صيامه 40 صباحا، 40 صباح خدا قبول نمیکنه، الا ان یغفر له صاحبه، مگر اینکه اون طرف مقابلش، صاحبش، ببخشدش. و انه صلی الله علیه و آله و سلم من اختاب مؤمنا بما فیه، ای کسی غیبت مؤمنی بکنه به عیبی که درش هست، لم یجمع الله بینهما فی الجنه، خدا این دوتا رو با هم در بهشت جمع نمیکنه. خب آره، اون مؤمنی که غیبتش شده و این کسی که غیبت کرده، دوتا رو در بهش با هم جمع نمی کنه. معنیش اینه که این میره جهنم و میره بهش. و من اختاب مؤمنم به ما لیس فیه، حالا اگر بیاد پشتر مؤمنی چیزی رو بگه که لیس فیه، درش هم نیست، یعنی پشت سرش حرف زده، تهمت هم زده، یه چیزی که واقعا درش نبوده رو بهش نسبت داده، این انقطعت الاسمت رو بین هما. اسمت، اسمت معنی علقه، رابطه. چه رابطه‌ای بینشون بوده؟ اون ولایت ایمانی دیگه، اون رابطه ولایت ایمانی که ان المؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض دیگه، اون رابطه ولایت ایمانی که بینشون بوده، اون رابطه منقطع میشه دیگه، اینا ولایت ایمانی با هم دیگه ندارن. خب که اینم کاشف از اینه که این مخاطب از ایمان خارج میشه. بله. و کان المخاطب خالدن فی النار و بئس المصیر، چه بد سرانجامی. و عنه صلی الله علیه و آله و سلم کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه. آره. الله اکبر. حالا مبالغه است دیگه، صنعت مبالغه، حضرات هم استفاده میکردن، بعضی هم میگن معصوم مبالغه نمیکنه. چرا معصوم مبالغه میکنن؟ کذب من زعم انه ولد من حلال، دروغ میگه، هر کس فکر میکنه حلال زاده است، در حالی که لحوم ناس رو میخوره، بلقی و با غیبت کردن لحوم ناس رو میخوره، که حالا اونم لحوم ناس میخوره، یعنی آبروی مردم رو میبره. فجتن بلقی و بنابراین از غیبت اجتناب بکن، فانه ادام و کلاب نار، خورش ادام یعنی چیزی که همراه غذا میخورن، همراه غذا میخورن، خورش کلاب، چیزی که با نون میخورن، خب چیزی که با نون میخورن ادام بهش گفته میشه، مثلا روغن، ماست، پنیر، اینا خورش سگهای آتشه، که حالا این به یک اعتبارم میتونیم بگیم که این روایت داره میگه کسانی که اهل غیبتن صورت برزخیشون صورت قیامتشون سگه. خب چون قرار شد اکل لحم باشه دیگه غیبت، یعنی ادامشون خوراکشون خوراک اونا هست، بنابراین خورندش هم میشه چی؟ این داره اکل لحم میکنه دیگه، داره اکل میکنه دیگه، خورندش هم میشه کلب. اگه خود غیبت ادامه کلاب ناره، مختاب هم از کلاب ناره، همچین ملازمی هم میشه از روایت استفاده کنه. بله مختاب غیبت رو نمیخوره، ولی غیبت خود تو تعبیر قرآنی ازش تعبیر شده به اکل لحم دیگه، اکل لحم اخی المسلم. خب مختاب غیبت رو مرتکب میشه. خب که این غیبت ادام کلاب ناره، ادام سگهای جهنم است، این تشبیه محسوس به معقول به محسوسه دیگه، تشبیه معقول به محسوسه که این خوراک سگهای جهنمه، این ظهور داره در این که اینها هم کنده سگهای جهنم هم که این رو میخورن دیگه. خب. و انه صلی الله علیه و آله و سلم من مشا فی غیبت اخیه و کشف عورتهی، کسی که مشی بکنه، حرکت بکنه در مسیر غیبت کردن برادر دینیش و کشف عورتش، عورت معنی چیزهایی که افراد خوششون نمیاد دیگران متوجه بشن، حالا لذا به بعض اعضای بدنم عورت گفته میشه از این بابه، چون استحیا دارن، مستحجن میدونن که دیگران این رو احساس شرم و حیا میکنن که دیگران اینو متوجه بشن، حالا بعض وقتا اعضای، بعض وقتا هم عادات و صفات و اخلاق و افعال و اینا، اونم میشه چی؟ اونم که افراد دوست دارن مخفی بونه، اونم اصطلاحاً بهش گفته میشه عورت. من مشافی غیبت اخیه و کشف عورتهی، منظور عیوبه، عیوبش، عیوبی که خوشش نمیاد دیگران متوجه بشن، این کسی که در همچین مسیری مشی میکنه، حرکت میکنه، کانت اول خطوت خطاها، اولین گامی که برمیداره، وضعها فی جهنم، اولین گامش رو توی جهنم گذاشته. و رویه ان المختابه اذا تابه فهو آخر من یدخل الجنه و الم یتوب، اگه توبه کنه آخرین کسی که میره تو بهش، و اگه توبه نکنه فهو اول من یدخل النار. و انها علیه السلام ان الغیبت حرام علی کل مسلم و ان الغیبت لتأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. و اکل الحسناته، حالا این اکل الحسناتی که در مورد غیبت گفته میشه یعنی چی؟ سه تا احتمال مرحوم شیخ مطرح میکنه. احتمال اولش میگه اما یکون علی وجه الاحباط، منظور احباطه، یعنی خدا ثواب حسنات رو از بین میبره. خب یکی این. احتمال دوم اول احباط نیست، ثوابش هست، منتها اینقدر گناه غیبت زیاده که در خلاصه در کنار گناه عظیم غیبت این ثواب حسنات دیگه اصلا به حساب نمیاد، مزمحل میشه، مستهلک میشه، اصلا به حساب نمیاد. اول انها، شاید هم وجهش این باشه که در بعضی از روایات هم اومده که تنقل الحسنات الى المختاب. خب این که تأکل الحسنات معناش اینه که حسنات مختاب بالکسر، که هر دوش هم میشه مختاب دیگه، هم فاعل میشه مختاب، بالکسر مختیب بوده، هم اسم مفعول اسم مختار، بله، هم اسم مفعولش که مختیب هست، هر دو میشه مختاب. منظور اینه که حسنات مختاب بالکسر منتقل میشه به مختاب بالفتح، و از این بابه که تأکل الحسنات. نه نه فرق داره، احباط یعنی از بین میره، از بین میره یعنی چی؟ یعنی خدا پاک میکنه اینا رو از نامه اعمالش. از محلال نه، پاک نمیکنه، هست، ولی اینقدر گناهانش سنگینه که این در کنار اون گناهان سنگین به حساب نمیاد، چیز به حساب دستش نمیگیره، مستهلک میشه کنده، مثل اونجایی که ما نمک تو آب میریزیم همش میزنیم مستهلک میشه، ولی هست، هنوز هست اون نمکه، ولی به حساب نمیاد، اثری بهش مترتب نمیشه. و اکل الحسنات اما یکون علی وجه الاحباط او لدمحلال ثوابها فی جنب عقابهی او لانها تنقل الحسنات الى المختاب کما فی غیر واحد من الاخبار. روایت بعدی هم و منها النبوی یعطا به احد یوم القیامه فیوقف بین یدی رب عز و جل، در پیشگاه خداوند متعال در موقف حساب حاضر میشه و یدفع الیه کتابه، نامه اعمالشو بهش میدن. فلا یرا حسناتی فیه، حسناتش نمیبینه، کارهای خیری که انجام داده نمیبینه. این کتاب چی بود؟ 3 دقیقه در قیامت رو دوستان مطالعه کردن، خیلی جالبه. حالا یه انقلتایی هم شد که اینا بعضیش ساختگی هست، ولی خب واقعیت، حالا ولو داستان ساختگی هم باشه، این واقعیاتی است که منشأ روایی قرآنی داره. فلا یرا حسناتی فیه فیقول الهی هادا لیسه کتابی لا ارا فیه حسناتی فیقال له ان ربک لا یذل ولا ینسا. خدای تو گمراه نمیشه، چیزی گم نمیکنه و چیزی فراموش نمیکنه. ذهب عملک به اختیار الناس، اون حسناتی که انجام دادی به خاطر که مردم رو غیبت کردی از بین رفت. حالا از بین رفتم نه رفت، حالا بالاخره نسبت به این شخص از بین رفته، حالا کجا رفته میگه. ثم یوتا به آخر، بعدش یک کسی دیگری رو میارن در پیشگاه خدای تعالی و یوتا علیه کتابو نامی عمل میدن دستش. فیرافیه طاعات کثیرتن و یقول الهی ما هذا کتابی، خدای مال من نیست و انی ما عمل تازه طاعات، من این کارا رو انجام ندادم که. فیقال له ان فلانن اختابک و دفع حسناتی الیک، با اون قیبت کردن حسنات خودش رو به تو منتقل کرد. الخبر آن روایت ادامه داره. و منها ما ذکر و کاشف و ریبه. کاشف و ریبه کیه؟ جناب شهید ثانی. چرا بهش میگن کاشف و ریبه؟ چون یه کتابی داره ایشون، رساله‌ای داره به اسم کشف و ریبه فی احکام الغیبه. آره، که یادتون باشه تو شرح نومن گفتم که فقط افردناها بالبحث فی رسالت منفرد، تعبیر اینجوری داشتن تو شرح نومه. شیخ خیلی مکرر استناد میکنه تا آخر بحث غیبه، 3-4 بار به کشف و ریبه استناد میکنه برامش. بله بله استناد میکنن، شیخ میارن خیلی از حرفاشو میارن. منها ما ذکر و کاشف و ریبه رحمه الله من روایت عبدالله ابن سلیمان النوفلی عد طویله عن الصادق علیه السلام. روایت مفصل طولانی، حالا اگر توفیق باشه میخونیمش، یه جلسه کامل وقتو میگیره. روایت خیلی قشنگیه که حقوق برادران المؤمنین را حضرت توش میفرماین. حالا شاید هم راها کنیم بگیم خودتون مطالعه کنیم. تو اون روایت هست که و فیها، در ضمن اون روایت این اومده، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت از قول پیغمبر، حضرت صادق از قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنن که ادنا الکفر ان یسمع الرجل من اخیه کلمتن. ادنای کفر، کمترین مرتبه کفر اینه که انسان از برادر دینیش کلمه ای رو بشنوه و یحفظها علیه، اینو بر علیه او حفظش بکنه، تو دلش نگه داره، ثبتش بکنه، محافظت بکنه. برای چی؟ یرید ان یفضحه بها، به امیدی که یه جایی آبروشو ببره. این حرف و انسان، اتفاقی که امروز داره تو جامعه ما میفته متاسفانه، پناه بر خدا، یعنی شیوع داره ها، شیوع داره، شیوع داره امروز، یعنی منتظرن یه خلاصه به قول آجایی فلازه میگو، هر کسی بالاخره یه بار دست و دماغش کرده، منتظرن کسی دست و دماغش بکنه، اینو ثبت بکنن برای روز مبادا. روز مبادا چه؟ همون موقع سریع یه تحلیل بکنن و بریزن این ورور آبروش ببرن. این امروز کم اهمیت ترین چیز تو جامعه ما متأسفانه اصلا تو فضای مجازی آبروی افراده، به راحتی آبروی افراد داره میره. خیلی ما باید مواظب باشیم بچه ها، ما مبتلا میشیم بعضاً ها، یعنی تا یه خبر میرسه سریع فوروارد میکنیم برای چی؟ اینو اون. خب ما هم شریک میشیم دیگه تو این آبروریزی، ما هم شریک میشیم. خب لذا خیلی آدم باید مواظب باشه این اخباری که بالاخره گفته میشه، که خیلی هاشم مستند نه، حالا حتی اونهاش هم که مستنده. خب مستند آقا چه انگیزه ای داره انسان، چه دایی داره که حالا فلانی فلان حرفو زد؟ بله حالا یه جایی هست مصالح عمومی هست، کسی هست که خیانتهای عام میکرده و واقعا محرزم هست، واقعا انسان بتونه محکمه پسند ثابت بکنه این مطلب رو، خون بله اون اشکال نداره، غلط کرده این کاری کرده، آبروش هم باید به حقشه. ولی خیلی وقتا اصلا مستند نیست اینا، مخصوصا اونایی که علیه انقلابه. حالا عجیبه بعضی از این ضد انقلابایی که در ظاهر مؤمن هم هستن، متشرم هستن، همین که یه چیزی علیه انقلاب و نظام و رهبری باشه اصلا نیاز به مستند نداره، سریع هی فوروارد میکنن این برون بر. هستن ضد انقلابای مؤمن مسجدی هم هستن دیگه، فعلا میشناسیم، اصلا اعتنا نمیکنه. آقا با دین فردای قیامت آدم باید جواب بده اینها رو، تک تک اینها جواب باید بده، خدا که گم نمیکنه که، همه اینا تو نامه اعمال انسان ثبت میشه. حالا فضای مجازی هم اسمش مجازی، ولی حقیقت همه اینا رو ثبت میشه، ملائکه اونجا هستن، ملائکه خدا اونجا هستن، اونا آدم ثبت میکنن. مذکر خب حضرت فرمودن و حدثنی ابی و امام صادق علیه السلام، ها اولائک لا خلاق لهم، لا خلاق لهم خلاق معنی نصیب، هیچ نصیبی ندارن، هیچ نصیبی خلاصه ندارن و هیچ چیز دست روز قیامت دستشون خالیه این آدما. و حدثنی ابی، امام صادق میفرمون بنی عبدالله بن سلیمان نوفلی، میفرمون حدثنی ابی ان آبائی که ان علی علیه السلام انه قال، گفتم روایت ان الذين يحبون تشيع الفاحشه از روایات استفاده میشه که تطبیق بر غیبت، که همین روایتش هم یکی از روایتش همینه، غیر از اینم حاصل بود. من قال فی مؤمن ما رأت و عینا، اگه کسی در مؤمن در مورد مؤمنی چیزی بگه که دوتا چشمش دیده، او سمعت اذنا مما یشینو، از اون چیزایی که یشینو در حال یزینو، یزینو یعنی زینت میده، یشینو یعنی چی؟ یعنی زشتش میکنه، خب بد چهرهش میکنه، زشتش میکنه و یهدم و مروت و مروت آن شخصیت، حالا ترجمه فارسی امروزی روانش میشه شخصیت، شخصیتش خرد میکنه. فهو من الذين قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. این اصل مستند حرمت غیبت که عرض کردیم که آیات و روایات و اجماع و عقل، شیخ آیات البته 3 تا از آیاتش رو و روایات و متعددی که حالا لا یحصا است ولی 7-8 رو روایت فرمودن، عقل و اجماع رو دیگه متعرض نمیشن. اجماع هم که خیلی روشنه، اجماع همه مسلمینه، اجماع خصوص شیعه هم نیست، اجماع همه مسلمینه. عقلش هم که عرض کردیم از باب این که غیبت از مصادیق ظلم، حالا فل جمله از مصادیق ظلم. از اینجا به بعد رفقا چند تا مسئله شروع میکنن مرحوم شیخ، که مسئله اولش در مورد اینه که غیبت از کبائره. خب میخواد باشه برای بعد دیگه. الحمدلله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اتحال سرور
شد و اسباب مباهه.